صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
میشین جاند روی همون صندلی. به مراسم تدفین دخترت نیومدی؟ خیلی به مادرش شباهت داشت. بزرگترم که شد شبیه مادرش بود. همین حرف رو شتاینرم گفت. شتاینر میگن او زنده است. بله، حداقل تا چند هفته پیش زنده بود. کنه رو دشوار میشه از بین برد. برمیگردن توی چوب جایی که انگشت به اونا نمیرسه.
ولی دخترتون که آسیبی به شما نرسونده بود.
یا اون شخصیت جین مادرش بود. اگه فرصت پیدا میکردم اون صورت به تو ضربه میزد. نمیدونم در مورد تو چه نام شتاینری از جوب بیرون میامد.
منو کشوندی اینجا که این چیزا رو بگی؟
منش به قادر این چیزا نیست. بعد از این که آخرین بار توی مهمانی دیدمت، تو این فکر بودم که به دو چیزی مدیون هستم. و من عادت ندارم بدهی بالا بیارم. تو بهتر از دیگران رفتار کردی.
منظورت از دیگران همون قوریان؟
قوریان دیگه چیه؟
اسمی که دخترت به دوستات داده بود.
من دوستی ندارم. اینا آجنایی من هستم. آدم نمیتونه از آجنایی صرف نظر بکنه. حتما فکر میکنی من از این قبیل اشخاص خوشم نمیاد. من به دزونا بدم هم نمیاد. بدم از اشخاص مثل خودش بدش میاد. بس من اونا رو تحقیر میکنم.
همونطور که من شما رو تحقیر میکنم.
اینطور نیست. دقیق صحبت نمی کنی. کار تو تحقیر کردن نیست. تو از من متنفری یا خیال می کنی از من متنفری؟
تقریبا منظور من هم همین بود.
بس جانز از من متنفره. واقعا از باب افتخاره. همون دو که همسرم و دخترم از من متنفر بودن.
شما تا مردارم نمی بخشین؟
بخشیدن این مفهوم کهنه ایه. آیا تو کهنه برستی؟
نمیدونم. فقط میدونم که هیچ وقت کسی به اندازه تو تحقیر نکردم.
باز گلم یه نامناسبی به گار میبریم. میگم تو متنفری، تحقیر نمی کنی. تحقیر کردن از ناامیدی بزرگی سرچشمه میگیره. بیشتر افراد نمیتونن ناامیدی بزرگ رو تحمل بکنن و شک دارن که تو بتونی. وقتی کسی تحقیر میکنه مثل یک زخم عمیق و بدون مرهمه. آدم باید تا فرصت باقیه زخمشو تلافی کنه. وقتی کسی که زخم زد از دست میره، آدم باید بره سراغ دیگران.
شدخ با توی فیشر. شاید من لازم نیست تو متنفر باشم، چون که فکر میکنم دیوانه ای.
نه دیوانه نه، تو آدم چندان باشعوری نیستی جونز. مگرنه برای مخارج زندگی تو این سن و سال نامه های مربوط به شکلات رو ترجمه نمی کردی. ولی من گاهی احتیاج دارم کمی بالاتر از بگرم راهنم صحبت کنم. یک باره شروع میشه. تو وقتی که با یکی از قوری ها هستم، دماشای نحوی رفتار اونا سرگم کننده هستم. هیچ کدومشون جلد نمی کنن مثل تو منو دیوانه خطاب کنن، چون ممکنه دعوت نامی مهمانی بعدی رو از دست بدن.
و همینطور بشقاب پرجو که خوردنش سخته.
نه. اونا نگران پرج نیستن. اونا نگرانن هدیه رو از دست بدن. اونا نمیتونن از دست دادن هدیه رو تحمل بکنن. قانون مونتگومری تظاهر میکنه جروعی منو میفهمه ولی جدی نزبانی میشه به موند و دقت گوش میکنه اما فرمانده بقید یک بار وقتی کم دیگه نمیتونستم حماقت این پیر مردو تحمل کنم از دستش عصبانی شدم تنها کاری که کردیم بود که گفتم پیش به سوی شلیک توب من به تو توی عمرش ندای شلیک توب رو تالا نشنیده فقط با توفنگای مشقی کار کردم جیبس جنوندی خوبیه فکر کنم همیشه منتظره که در حرفای من مفهومی پیدا بکنه که به دردش بخوره آکیپس منو به این نکته برمیگردونه که تو رو به خاطر سپرده به اینجا کشوندن
سپرده چی شده؟
نمیدونیم شادم نمیدونیم همسرم سود مشارکتی حاصل از سرمایه ناچیزش رو به دخترش واگذار کردم البته تا موقعی که انا لویز زنده باشم بعدش این سرمایه به فرزند یا فرزندانش تعلق میگیره ولی چون اون فرزندی نداشت برمیگرده به من در وضعیت نامی همسرم گستاخانه ذکر شده که برای اثبات بخشایش اگر من یه سکه سیاه برای بخشایش و ارزش قائلم چه بخشایشی؟ اگه این پولو قبول کنم درست مثل اینه که بخشایش همسرم رو قبول کردم بس من این پول رو میدم به تو
احتیاج بهش ندارم ما هر دو یعنی من و آنا لویز با درآمد من زندگی میکردیم تنها با همون پول
تعجب میکنم گفتم شاید تا جایی که بتونی از مختصر پول مادرش استفاده میکنی
نه به اون پول دست نزدیم ما تصمیم داشتیم بعد از پایان فصل اسکی به امید خدا صاحب فرزندی بشیم بس اون پولو گذاشتیم برای فرزندمون
که اینطور ما من میخوام یه مهمانی را بندازم و مهمانی آخریشم میخوام تو هم باشی جانزم همونطور که گفتم چیزی به تو مدیون هستم در مهمونی قبلی که غذا پرج بود تو بیشتر از من قوری ها رو تخییر کردیم چیزی نخوردیم هدیه تو پس دادیم بیگانه ای بودی و خارشون کردیم از هر لحظش لذت بردم
اونا رو در سنت موریس بعد از عبادت نیمه شب دیدم دل خود نبودن تا بلموند یه کارت تبریک کریسمس به من داد
خب اگه احساسات واقعیشونو به نمایش میذاشتن بیشتر تغییر میشدن مجبورن تو رو توجیه کنن میدونی یه هفته بعدش فرمانده به من چی گفت احتمالا فکر خانم مونتگومری بوده که گفت در مورد دامادت کمی سخت گیری کردی نزاشتی بیچاره هدیهشو تصاحب بکنه
این حرفا رو میزنین که من نسبت به هدیه حریص بشم ولی بهت قول میدم نمیتونی منو به مهمونی بعدی بکشی
این مهمونی با مهمونی های قبلی فرق میکنیم خیلی جدیه و مسخره بازی ایده کار نیستم درزه شام عالی هم داره همه اینا رو قول میدم
چندان حال و حوصله شکم چرونی رو ندارم
ببین جدید در این آزمایش برای حفظ قوری همون مهمونی آخره یادت میاد یک بار خانم مونتگومری ازت خواست برای انتقال هدایا کمکش کنی و تو گفتی بهتره بهشون چک بدین از غذا قرار قوری ها این دفعه چک بگیرن
برای خانم مونتگومری گفت امکان نداره چک قبول کنن
قایم دید بول برزدی اون عد و مرزی نداره میخوام که بانوان شاهد اونجا باشی و ببینی تا کجا پیش میرن
پیشتوی در چی؟
در ارز منظورم ارز ثروتمنده است
خب خودتو هم که ثروتمندی
ولی ارز من بر اساس چیز دیگه ایه بذار مثالی بزنم این کراکه رو که روی میزه میبینیم
بذار میبینم این کراکر مثل همه ای کراکر است وقتی دو سرش کشیده بشه مثل ترقهی میتره که دو قسمت میشه در قسمت اصلی معمولا یه کاغذ مثل پیام یا فال یا یه هدیه کوچک است
این کراکر اساس هدایای منه در آخری مهمانی اگه شعور کافی داریم حدس بزن چی کار میخوام بکنم حرفم تموم شد، دیگه باید کاری ندارم، میتونی بری.
خانه فیشر بیرون آمدم، سوار اتومبیل شدم و خودمو به خانه رسوندم. بعد درست مثل دیروز به طور ناگهانی روی صندلی به خواب رفتم و دکتر فیشر رو دوباره در خواب دیدم که صورتش مثل صورت دلغکی رنگ‌آمیزی شده بود و با چند تخم مرغ در هوا بازی میکرد بدون اینکه هیچ کدوم بیفته و بشکنه. از آستینش چند تخم مرغ دیگه در آورد، اون که آخر کار صدها تخم مرغ در هوا بود. دستاش مثل پرنده ها به دورش میچرخید. بعدم دستاشو به هم زد، تخم مرغ ها بر زمین ریختن و شکستن. در همون حال من از خواب پریدم. صبح روز بعد دعوتنامه‌ای در جعبه نامه‌ام بود. دکتر فیشر شما را به مهمانی نهایی دعوت میکند. مهمانی یه هفته دیگه برگزار میشد. به اداره رفتم. هم از دیدنم تعجب میکردن، اما مگه کار دیگه از دست من برمی اومد؟ چستو گریخته به کارم رسیدگی کردم. بعد از پایان ساعت کار به کافه‌ای رفتم و فنجانی چای با کیک خوردم. وقتی تمام شد از خانم پیش خدمت کاغذی خواستم، روی اون نوشتم آلفرد جونز دعوت دکتر فیشر را میپذیرد. برای جلوگیری از تغییر عقیده اون رو در جیبم گذاشتم. روز بعد تقریبا بی اون که به چیزی فکر کنم جواب فرستادم. چرا دعوت رو قبول کرده بودم؟ نمیدونم. واقعا خودم هم نمیدونم. شاید هر قول و قراری که به من فرصت میداد یکی دو ساعت از فکر و خیال فرار کنم اون رو میپذیرفتم. روزها گذشت و سرانجام در روز موعود به طرف خانه دکتر فیشر حرکت کردم. در بزرگ را به خاطر تصادف معطل شدم. عجیب بود، روی قسمت یخ زده جاده اتومبیل شخصی به کامیونی زده بود. پلیس و امبولانسی در اونجا با کمک چراغ استریتلن چیزی رو از میان خلاصه‌ها در میآورد. چراغ استیلن در تاریکی چنان به روشنی می سوخت که وقتی از اونجا دور شدم تاریکی شب دو چندان به نظر می رسید. بالاخره وقتی به خانه دکتر فیشر نزدیک شدم آلبرتو دیدم که میونه دری باز ایستاده بود. رفتارش بهتر از پیش نشون می داد. شاید به عنوان یک قوری پذیرفته شده بودم. برای استقبال از من پایین آمد. در اتومبیل رو باز کرد و برای اولین بار خودش اجازه داد نام منو به یاد بیاره و اینطور بگه. شب بخیر آقای جونز، دکتر فیشر پیشنهاد میکنه که پالتاتون رو در نیاریم، شام روی چمن صرف میشه. داد زدم روی چمن؟ درجه هوا زیر صفره. آلبرت بدون اون که به حرف من توجه بکنه منو به داخل سرسرایی برد که آخرین بار خانم مونتگومری رو اونجا دیده بودم. بعدم به اتاق دیگه رفتیم که دیواراش با کتاب ردیف بندی شده بود. درهای شیشه فرانسوی رو به چمن وسیعی باز میشد که تا دریاچه مصنوعی امتداد داشت. تا لحظه چیزی به جز شعله‌های فروزن نمی دیدم. چهار کوپه آتش بسیار بزرگ در لابلای برفا می سوختن و شاخه‌های تمام درخت‌ها چراغانی شده بود. ناگزیر به طرف میزی رفتم که قوری‌ها دور اون ایستاده بودن.
آقای جونز، این آتش حیرت انگیز و دیوانه کننده و زیباست. وای، اینجا سرزمین افسانه‌ایه. همه ی ما از دیدن مجدد شما خوشحالیم. افسوس که این آخرین مهمونیه، ولی خواهی دید که دکتر فیشر وداع عظیمی با ما میکنه. خودم برای صورت غذا کمکش کردم. این دفعه از پورچ یا غذاهای بدمزه خبری نیست.
بله، از مهمونی پورچ بهتره. این که آخرین مهمونیه. فکر میکنید آیا نقدینه یه دوست قدیمی داره تمام میشه؟
نه. همیشه میگفت که روزی آخرین و بهترین و هیجان انگیزترین مهمونی برگزار خواهد شد. به هر حال گمان نمی کنم بعد از اتفاقی که برای دختر بیچارش افتاد این حسو داشته باشه که بیشتر از این ادامه بده.
اگه حسم داره.
شما اونو مثل ما نمیشناسین. دست و دلبازیش حرف نداره. سر و کلش پیدا شد. ببینین به هر چیز جزئی از خودش چه علاقه ای نشون میده.
با اون ظرف چه کار داره میکنه؟
هدیه ها رو داخل کراکرها قایم کرده و اونا رو در تاغار سبوس مخفی میکنه، همون کاری که در کریسمس برای خوشایند بچه ها انجام میدن تا هر بچه‌ای که دستشو بکنه توی تاغار و یک کراکر بیرون بیاره و هدیهش رو تصاحب کنه.
چرا کراکر رو روی میز نمیذاره؟
نمیخواد کسی در حین شام اونا رو بتره کنه و ببینه توش چیه. تاغار سبوس پیشنهاد من بود و خیلی هم پسندید. هدیه ها رو داخل کراکر گذاشته و کراکرها رو در تاغار سبوس و ما باید با چشمای بسته به طور تصادفی یکی رو بکشیم.
چی من شد؟ پس کنی یه سیگار بوری طلا گیره شما اومد. شما که سیگاری نیستیم، چه دردتون میخواد؟
غیر ممکنه، غیر ممکنه آقای جونز. این هدایا طوری انتخاب شده که برای هر کسی مناسب باشه.
چه چیزی تو این دنیا برای همه مناسبه؟
صبر داشته باش، صبر داشته باش، خودت میبینی.
بار میز نشستیم. این بار خاویار به همه داده شد. پالتومو در بردم و روی دسته پشت صندلی من انداختم تا از حرارت کپی آتیش پشت در امان باشم. دو باغبان مثل گهبان عقب و جلو می رفتن و به شعله های ایزون می رسیدن. صحنه غیر واقعی عجیبی بود. این همه برف و این همه حرارت. برفایی زیر صندلی ها از شدت گرما آب می شد. فکر کردم به زودی پامون به گل فرو می ره. خاویار در کاسه بزرگی دو بار به همه تعارف شد. من و دکتر فیشر بار دوم بر نداشتیم. غذا خوراکی گوشت بود. اونا رو در لعاب رقیقی بخته بودن که همه اصاره گوشت رو حفظ می کنه. غذای فوق‌العاده‌ای بود. ولی در یک آن دیدن رگه های قرمز خون حالم رو خراب کرد و منو به یاد چهره خونین آنا لوئیز انداخت.
جانز چرا نمیخوادی؟ آی آلبرت گوش به جانزو براش ببار. آقه یه دستش ناقصه.
اجازه بدین من این کارو بکنم. دوست دارین قطعه های کوچک ببرم؟
دلسوزی، همیشه دلسوزی. همونطور که در انجیل اومده همسایت دل بسوزون همچنان که برای خودت دل میسوزونی. زنا حس دلسوزی عجیبی دارن. دخترم اینو از مادرش برس برد. شاید از روی دلسوزی با تو ازدواج کرد جونز. و حالا مطمئنم که اگه شما خانم مونتگومری ازش تقاضا بکنیم همین آقا باید ازدواج میکنیم. ولی دلسوزی احساسیه که به محض ندیدن و دور شدن شخص پاک میشه. خب چرا غذا نمیخوری جونز؟ یا گوشت خوب نرم نیست؟ یا شاید خانم مونتگومری درشت درشت بریده؟
گوشت فوق‌العاده است. هر کس گوشت نخوره مریض میشه. ولی من اشتها ندارم.
در شرایط معمولی و در مهمانی های قبلی اگه غذا نمیخوردی جایزت از دست میدادی. ولی در این مهمانی آخر هیچ کس جریمه نمیشه و جایزه را از دست نمیده مگر اینکه خودش بخواد.
چه کسی ممکنه هدیه شما را قبول نکنه دکتر فیشر؟
زیار علاقه مندم که تا چند دقیقه یه دیگه جوابو پیدا بکنم.
هرگز همچون چیزی نخواهد شد آقای سخاوتمند.
هرگز کلمه بزرگیه. آی آلبرت لیوانای نوشاب خالیه لیوانای ریچارد و بلموند رو پر بکن.
انگشتان برای رسیدن به تاغار سبوس بیز بیز میکنه.
چیزی نیست، فقط دادی کراکر.
کراکر رو که خودمون میتونیم دکتر. اصل کار چیزیه که داخلشه.
16 کراکر و 5 دایون محتویه یک تک کاغذ مشابه.
دیگه های کاغذ به چه درد میخوره؟
وای کراکرهای خوب همیشه یه فال دارن.
دیگه غیر از فال چی دارن؟
فالی در کار نیست. روی این تکه های کاغذ نام بانک مشخصی چاپ شده، بانک کردیت سوئیس.
یعنی همشون چک هستن؟
چک، همه با یک مبلغ مساوی، برای اینکه هیچ کس حسادت نکنه.
من از صحبت چک در میان دوستان چندان دل خوشی ندارم. البته میدونم که شما لطف میکنی و همه ما از هدایایی که اغلب در پایان مهمانی ها به ما میدید متشکریم، ولی در مورد چک گذشت از مسئله مالی خب زیاد محترمانه نیست.
دارم باز خریدتون میکنم و این مبلغیه که به شما تعلق میگیره.
مگه ما کارمند شما هستیم؟
چطور نیستیم؟ مگه هر کس به سهم خودش برای خوشایند من بازی نمی کرد.
مجبور نیستیم چکو قبول بکنیم.
البته شما کاملا آزاد هستید که هدیه ودای منو قبول نکنید. به آلبرت میگم که تقاریس سبوس رو بردار و ببریم. آی آلبرت، شنیدی چی گفتم؟ تقاریس سبوس رو به آشپزخانه ببرم. نه یه لحظه صبر کن. به نظرم قبل از این که تصمیم بگیرید باید بدونید روی اون کاغذ چه چیزی نوشته شده. هر کدوم 2,000,000 فرانک.
2,000,000 فرانک؟
در ضمن جای اسم روی همه چکا خالی گذاشته شده. میتونین هر اسمی رو که دلتون میخواد روی اون بنویسید. شاید آقای کیپس مایل باشه چک خودشو به مؤسسه ای ببخشه که روی معالجه انحنای ستون فقرات مطالعه میکنه. خانم مونتگومری ممکنه برای خودش خانه ای بخره و ارچاردین ممکنه در فیلمی سرمایه گذاری کنه. در هر حال هر کس میتونه این چک رو برای خودش برداره یا به کسی دیگه ای بده. و اگه دلتون میخواد هرچه زودتر به هدیه برسیم. البته باید صبر داشته باشیم تا شام تموم بشه.
درست مثل همیشه. البته با این تفاوت که شام امشب خوشمزه است. نظر شما چه خانم مونتگومری؟
پس لطفا همگی مشغول خوردن باشین و دیگه هیچی نگین تا شام تموم بشه.
بابا بگم.